به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. عصر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم. امروز 31 مرداد ماه است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. در روزی که به دنبال پاسخ به این پرسش ها خواهیم رفت چگونه بعد از بیش از 2 دهه همه وزرای پیشنهادی یک کابینه رأی اعتماد میگیرند، میپرسیم از پاسخ سخت ایران چه خبر، سریم به داستان دنباله‌دار رجیستری آیفون خواهیم زد، دولت از پیگیری این موضوع چه هدفی داره و البته بسیار بیشتر از اینها. با ما باشید در این برنامه یک ساعته. ابتدا سری بزنیم به تازه‌ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. جلسه پایانی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برگزار شد و نمایندگان مجلس به همه وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد دادند. پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه 14، مسعود پزشکیان از نمایندگان مجلس خواست به این افراد اعتماد کنند و بارها تاکید کرد که فهرست کابینه را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده است.
وزیر ارشاد که دیگه اصلا نمی اومد، آقا بهش دستور داده اومده، حالا دیگه من نمیخوام این حرفا رو بزنم، چرا منو وادار میکنید مثلا حرفی بزنم؟ ایشونو صدا کردم، اومد صحبت کردم، هی میگفت نه نه، رفتم خدمت آقا، گفتم آقا این نیسته، اینا هستن، گفت اون نیم، گفتم اون نیمد، همونجا تلفن رو گرفت، گفت بهش میگید پاشو بیا.
روایت‌های مختلفی در سال‌های اخیر منتشر شده که تعیین وزیر برای وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جلسه رأی‌گیری 15 تن از وزرای پیشنهادی با بیش از 200 رأی موافق از میان 288 نماینده حاضر در مجلس رأی اعتماد گرفتند. 4 وزیر پیشنهادی دیگر هم با آرای کمتر از 200 نماینده موفق به کسب رأی اعتماد شدند. در ادامه تجمعات اعتراضی پرستاران در ایران، این اعتراضات روز چهارشنبه به تهران و چند شهر دیگر ایران رسید. به گزارش شبکه شرق، پرستاران معترض در تهران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. به گزارش تجارت نیوز، پرستاران همچنین در گیلان و کرمانشاه هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتصاب و تجمعات اعتراضی پرستاران نخست از شیراز آغاز شد و سپس به شمار دیگری از شهرهای ایران گسترش یافت. مهمترین مطالبات پرستاران معترض شامل اصلاح تعرفه‌ها، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و لغو اضافه کاری اجباری عنوان شده است. واژگونی اتوبوس حامل زائران پاکستانی مراسم 40 در استان یزد موجب کشته شدن دست کم 28 نفر و مصدومیت 23 تن دیگر شد. محمد علی ملکزاده، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد، روز چهارشنبه اعلام کرد که حال 14 تن از مجروحان وخیم است. بر این اساس، واژگونی و آتش سوزی این اتوبوس حدود ساعت 10 شب سه‌شنبه 30 مرداد مقابل پاسگاه دهشیر شهرستان تفت رخ داده است. ایران با 17,000 مرگ سالیانه در جاده‌ها یکی از بدترین رکورد‌های ایمنی ترافیکی را در جهان دارد. و مقامات فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کردند جلوگیری بانک‌های اسرائیلی از انتقال پول نقد از کرانه باختری به زودی مانع دسترسی فلسطینیان به کالاها و خدمات حیاتی خواهد شد. به گزارش رویترز، وزیر دارایی اسرائیل که در ماه ژوئن در معافیتی به بانک‌های این کشور اجازه داد که با بانک‌های فلسطینی در کرانه باختری همکاری کنند، به این خبر هنوز واکنشی نشان نداده است. بنابر اعلام اداره مالی فلسطینیان، در روزهای آینده بانک‌ها در کرانه باختری قادر به تأمین مالی عملیات تجاری بین بازرگانان فلسطینی و اسرائیلی نخواهند بود. بازرگانان فلسطینی و اسرائیلی با استفاده از شکل واحد پول ملی اسرائیل مبادلات تجاری خود را انجام می‌دهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. درباره خبرهایی که شنیدید و البته خبرهای بسیار بیشتر در radiofarda.com بیشتر بخونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:05 در ایران، در پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت 17:35 است. سری بزنیم به اولین تیتر این ساعت در وبسایت رادیو فردا، همچنین در فضای شبکه‌های اجتماعی هم دربارش خبر و صحبت زیاد هست. اینکه تمام وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان موفق به کسب رأی اعتماد شدند. آقای پزشکیان در سخنرانی پیش از رأی اعتماد تاکید کرد که افراد پیشنهادی در هماهنگی با شخص رهبر جمهوری اسلامی و همینطور کمیته ها و سایر کسانی که باید با آنها هماهنگی میشد انتخاب شدند. پیش از اون که تحلیلی در این باره بشنویم، ابتدا همراه بشیم با شاهین بشیری و مروری داشته باشیم بر این جلسه رأی اعتماد.
تمام وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه موفق به کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی شدند. حتی وزرایی که پیشتر درباره تایید صلاحیت آنها ابهاماتی مطرح شده بود، با صحبت‌های مسعود پزشکیان رأی اعتماد را کسب کردند. مسعود پزشکیان در دفاع از وزرای پیشنهادیش پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه 14 از نمایندگان مجلس خواست به این افراد اعتماد کنند و بارها تأکید کرد که فهرست کابینه را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده است. او گفت وزیر ارشاد حاضر نبود که بیاید و به دستور رهبر جمهوری اسلامی قبول کرد بیاید.
وزیر ارشاد که دیگه اصلا نمی اومد، آقا بهش دستور داده اومده، حالا دیگه من نمیخوام این حرفا رو بزنم، چرا منو وادار میکنید مثلا حرفی بزنم؟ ایشونو صدا کردم، اومد صحبت کردم، هی میگفت نه رفتم خدمت آقا، گفتم آقا این لیسته، اینا هستن، گفت اون نیم، گفتم اون نیمد، همونجا تلفن رو گرفت، گفت بهش بگید پاشو بیا. یعنی اینجوری نی، من نمیخوام جزه، من میخوام بگم هماهنگ شدیم اومدیم اینجا، شما بپذیرید از ما.
اما روز چهارشنبه پیش از رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، احمد دنیامالی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و اهداف خود را تشریح کردند و نمایندگان موافق و مخالف آنها نیز در جایگاه سخنرانی مجلس حاضر شده و نظرات خود را درباره آنها بیان کردند. احمد دنیامالی در این نشست ضمن بیان برنامه‌های خود به اهمیت ورزش بانوان اشاره کرد و گفت
مهمترین بحث توسعه ورزش بانوان، در خصوص راهبرد توسعه ورزش بانوان هم بر این نکته تاکید میکنم که ورزش بانوان از هر دو جهت مهم است. یکی اهمیت اون به عنوان خونسا کننده تبلیغات و دشمن که اشاره کردم، و دیگری نقش کلیدی و مهم ما در تندرستی جامعه زنان و مادران که ستون خانواده هستند.
پس از سخنان آقای دنیامالی، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن قرائت نظر کمیسیون مطبوع خود از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خبر داد، ولی مجتبی زارعی نماینده تهران در مجلس به عنوان مخالف وزارت احمد دنیامالی گفت دنیامالی در حوزه جوان و در حوزه فناوری‌های نرم هیچ تخصصی ندارد. در نشست بررسی صلاحیت عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو، وی به تشریح برنامه‌های خود برای این وزارتخانه پرداخت. کمبود آب و برق و قطعی مکرر برق در گرمای شدید هوای ایران از محورهای اظهارات نمایندگانی بود که درباره عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو و برنامه‌های او صحبت کردند. عباس علی آبادی در نطق خود با اشاره به میزان ناترازی برق و آب در ایران، این موضوع را مسئله‌ای حاکمیتی و فراتر از گرمای هوا دانست. او در بخشی از برنامه خود وعده داد که دولت به شهروندان ایران اجازه خواهد داد سهمیه برقشان را در یک بازار رقابتی بفروشند.
مردم مخیر باشند که برقشان را مصرف کنند یا به قیمت‌های بین‌المللی یا صنعتی گران بفروشند و به این ترتیب ارزش واقعی آنچه در اختیار دارند پی ببرند.
مسعود پزشکیان در سخنرانی پیش از رأی اعتماد نمایندگان درباره وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت عباس عراقچی اولین کسی بود که رهبر جمهوری اسلامی تایید کرد، حتی قبل از اینکه اسامی وزرا اعلام شود. او برای چندمین بار در نطق خود گفت برای انتخاب آقایان عراقچی، خطیب مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار صورت نگرفته، چرا که باید با کمیته ها، با بالا و کسانی دیگر هماهنگ میشد. رئیس جمهوری ایران پیش از معرفی وزرای پیشنهادیش نیز به صراحت گفته بود که اسامی اعضای کابینه خود را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ خواهد کرد. روایت‌های مختلفی در سال‌های اخیر منتشر شده که تعیین وزیر برای وزارتخانه‌هایی مانند امور خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست.
شاهین بشیری گزارش می‌داد موضوع تایید کابینه مسعود پزشکیان و حالا آغاز به کار دولت او موضوعی است که بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فر را هم درباره اون نظر دادند. از جمله خانم خلیلی برای ما نوشته: پزشکیان خیلی قشنگ اعلام میکنه که چیزی دست رئیس جمهور نیست، منتها خیلی محترمانه و غیر مستقیم. این اشاره خانم خلیلی به غیر مستقیم واکنش برخی کاربران دیگر رو داشته که میگه که میگن صحبت‌های مسعود پزشکیان در مجلس بسیار مستقیم بوده درباره نقش آفرینی آقای خامنه‌ای در روند شکل‌گیری کابینه. خانم صالحی برای ما نوشته از صداقت آقای پزشکیان تمجید کرده و آقای موسازاده میگه که پس وجود مجلس به چه دردی میخوره اگر همه اینها بسیار هماهنگ شده هست با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و شخص خود علی خامنه‌ای. شما هم اگر نظری در این باره دارید حتما میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید در تلگرام. درباره همین شکل و شمایل رأی اعتماد گرفتن دولت مسعود پزشکیان گفتگویی داشتم با علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و فعال سیاسی ساکن آمریکا، و از او پرسیدم که چه شد که بعد از بیش از دو دهه همه وزرای پیشنهادی یک رئیس جمهور رأی اعتماد گرفتند.
شرایط کشور به گونه‌ای هستش که رئیس جمهوری انتخاب شده که یک باره در واقع بر اثر یک اتفاق خاصی که برای آقای رئیسی افتاد انتخابات شکل گرفت و از نظر انتخاباتی یک فضایی داده شد به اصطلاح طیف اصلاح طلب، و برنده اون یک طیف اصلاح طلبیه که با مجلس به اصطلاح انقلابی داره کار میکنه. شرایط ویژگی های کشور و شکستایی که توی این دهه های گذشته در با پیش بردن این قراردادهای خارجی و تمام این معضلات اقتصادی و مسائل داخلی و جنبش مهسا، خیلی از اتفاقاتی که در واقع توی ایران رخ داده، آقای پزشکیان رو به این نقطه رسنده که در حال به فرم توافق سازی به اصطلاح عنوانش رو با هم بذاریم کار دولتش رو شاید بتونه پیش ببره، و به این خاطر اومده سعی کرده که در داخل کابینه از همه طیف ها حتی الامکان استفاده کنه، یعنی از هم البته کسایی که به برنامه هایشون معتقد هستن، ولی به هر حال در طیف اصولگرا هم افرادی بودن که موافق این برنامه ها بودن، اونها رو هم دعوت کردن، و این کار قبلش البته با توافق با آقای خامنه‌ای اتفاق افتاد.
همینجا میخوام این رو بپرسم ازتون، وقتی که آقای پزشکیان در طول این مدت، همین امروز، در روزهای گذشته دائم، چه در صحن علنی مجلس چه در فضای مجازی، بحث وفاق ملی، وفاق ملی، و بعد امروز خیلی مشخصا و با صراحت میاد صحبت از این میکنه که حتی وزیر ارشاد رو آقای خامنه‌ای زنگ زده اومده، یا درباره افراد دیگر همین بحث رو با صراحت و حضور رهبر جمهوری اسلامی در این روند رو با صراحت دربارش صحبت میکنه، این دوتا رو چگونه باید در کنار هم دید؟ یکی از طرفی وفاق ملی، یکی از اون طرف نظر بسیار مهم یا تعیین کننده آقای خامنه‌ای در این روند.
من فکر میکنم آقای پزشکیان اولا کار خیلی خوبی کرد، به خاطر اینکه این بار یک جریانی تحت عنوان هم جبهه پایداری و چهرهایی که دیدیم نقش آفرینی کردن توی روزهای گذشته، تلاش کردن یک جوری این کابینه رو و به خصوص چند تا از به اصطلاح اعضای به اصطلاح ما پروگرسیو های کابینه رو، افراد خوشفکر با سوابق خیلی خیلی خوب، متخصصین خیلی خوب رو، مثل آقای دکتر ظفرقندی، آقای دکتر میدری، آقای صالح امیری و آقای همتی رو به خصوص سیب قرار بدن، و اینها رو در مقابل به اصطلاح جریان رهبری قرار بدن، در حالی که آقای پزشکیان براش به اصطلاح برای اولین، فکر میکنم اولین کابینه هستش که تقریبا تمام وزرا رو با رهبر قبلش چک کردن، با ایشون هماهنگی کردن، مشورت کردن برای اینکه با کمک ایشون این کارو، این پروژه رو پیش ببرن. گفتم شرایط ایران شرایط خیلی استثنائیه، بنابراین خیلی زور داشت که یک جریانی بیاد تحت اون عنوان با اون عناوین این افراد رو سیبل بکنه و آقای پزشکیان هم بیاد از این طرف این امتیازات رو بده، سعی کنه که از طیف اصولگرا هم شریک کابینه بکنه، اونایی که به برنامه‌اش اعتقاد دارن، ولی از اون طرف هم چوب اینو بخوره که بخش به اصطلاح پروگرسیوشون، یه بخش مهمی از اصلاح طلبایی که خودشون وفادار به این برنامه ها هستن و حامی آقای پزشکیان بودن، رو در واقع توی این خواب کابینه دست بدن. به این خاطرشون
با مشروعیت این دولت کردن. چه کار میکنه؟ شما مثلا درباره وقتی که در طول این مدت وقتی مخالفان روند انتخابات صحبت میکردن، مخالفان نظام جمهوری اسلامی صحبت میکردن، بحث این بود که اصلا این رئیس جمهور کاری نیست در فضای سیاسی جمهوری اسلامی و به نوعی فقط فرمانبر هست و فقط اجرا کننده اوامر رهبر جمهوری اسلامی. وقتی آقای پزشکیان میاد این حرف رو میزنه، به گفته شما به نوعی حتی توپ رو در زمین طرف مقابل میندازه که میخواد که بگه که من با ارکان بالا دستی توافقم رو کردم و حالا شما هم باید بهش رأی اعتماد بدید. اما این چهره بیرونیش چی میشه اون وقت؟
چهره بیرونیش این میشه که در واقع همه مردم هم بدونن که این کابینه به این شکل انتخاب شده، یعنی بدون هماهنگیشون نبوده. حالا برها بخشش الزامی، بخشش هم خود ایشون خواسته این کار انجام بده به این خاطر که ساپورت بیشتر داشته باشه، چون عرض کردم خدمتون ایشون در موقعیتی هستن که با یه مجلس عجیب غریبی، با یه سری افرادی هم که با کمترین پشتوانی رأی وارد مجلس شدن و الان مدعی هستن و میخوان سد کنن برنامه‌هایشون رو. به این خاطر فکر کردن که اقلا با قول معروف برای خودشون یک شریکی توی این مجموعه داشته باشن و مردم هم این رو بدونن، و در طول مسیر هم البته این توقعی رو ایجاد خواهد کرد که برای اجرای برنامه هاشون کمکشون بکنن.
به نظر میاد این روی کرده شما این هست که با دولتی به نوعی قوی تر، آقای پزشکیان حداقل با این تفاهمی که کرده میخواد با دولتی قوی تر کار رو شروع بکنه. فکر میکنید آقای خامنه‌ای در ادامه راه چقدر پشت این مسیر باشه؟
من در ارتباط با اون سه تا برنامه اصلی که خیلی هایلایت شد در کمپین‌های انتخاباتی، بحث کاهش مسئله فیلترینگ و از اون طرف اذیت کردن خانم‌ها در ارتباط با این گشت ارشاد و نور و اینجور چیزا، و بهبود روابط خارجی، یعنی تلاش بکنن که اون تفاهم برجام رو به یک نقطه برسونن، حالا به حال یک وسط پینه‌ای بکنن و با جامعه بین‌المللی یه مقدار گشایش اقتصادی برای ایران ایجاد بکنن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای با ایشون همراهی خواهد کرد، وگرنه اجازه نمیداد بعضی از این وزرا به اصطلاح بیان وارد کابینه بشن. و دوم هم این که اجازه نمیداد حتی آقای پزشکیان اینها رو در کمپین انتخابات به اصطلاح مطرح کرد، یک جورایی پاسخشون رو میدادن، یک جورایی بهشون متوجهشون میکردن که در این زمینه ها مثلا موافقتی وجود نداره و تنش به وجود خواهد اومد. بنابراین معتقدم این اتفاق احتمالش خیلی زیاده که رخ بده، اما خیلی مسائل هم هست که خارج از دسترسی دولت هست و اتفاقاتی در جامعه بین‌المللی رخ میده. انتخابات آمریکا رو ما در پیش رو داریم، یه مجموعه از مسائل دیگه هم هستش که در حال در داخل کشور ممکنه برایشون چالش ایجاد بکنه، ولی من معتقدم تو این سه برنامه احتمال موفقیت ایشون خواهد داشت، هرچند با چالش زیاد.
ارزیابی علی اکبر موسوی خوینی رو میشنیدید، فعال سیاسی ساکن آمریکا. شما هم اگر در این باره نظری دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. پیام رسان واتساپ از جمله شماره ما هست 2420 725 970 30.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای ایستگاه 19 هست در ساعت 19:19 در ایران. کمی از مرزهای ایران فاصله بگیریم، به منطقه خاورمیانه بریم. مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه قرار اول هفته جاری در قاهره پایتخت مصر از سر گرفته بشه. مذاکراتی که ببخشید اواخر هفته جاری در قاهره قرار از سر گرفته بشه، مذاکراتی که دورنمایی از نتایج احتمالی اون وجود نداره. همکارم ایلیا جزائری نگاهی داره به این موضوع.
سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه به منظور پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه پایان یافت بدون اینکه نتیجه مشخصی داشته باشد. مجله آمریکایی پولیتیکو امروز چهارشنبه در گزارشی به رویدادهای سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه پرداخته و نوشته است توافق برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در آستانه بن‌بست قرار دارد. سفر آقای بلینکن شامل اسرائیل، مصر و قطر بود. آمریکا، مصر و قطر سه کشور میانجی در مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. در مذاکرات هفته گذشته که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، ایالات متحده پیشنهادی واسط با هدف کاستن از اختلافها، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و در نهایت دستیابی به توافق آتش بس ارائه داد. آنتونی بلینکن پیش از ترک دوحه به مقصد واشنگتن به خبرنگاران گفت:
اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفته است. من این را مستقیما از نخست وزیر نتانیاهو شنیدم. امیدوارم حماس هم این کار را انجام دهد.
این در حالی است که حماس تا کنون پیشنهاد واسط را نپذیرفته است. حماس میگوید پیشنهاد واسط به خواسته های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نزدیک است. مذاکرات بر پایه طرحی جریان دارد که روز هفتم خرداد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود. حماس میگوید که با این طرح موافق است و خواهان اجرای آن است. اسامه همدان نماینده حماس در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که خواسته های نخست وزیر اسرائیل با طرح آقای بایدن در تناقض است. او افزود که طرح آقای بایدن بر آتش بس دائم تاکید دارد، اما اسرائیل خواهان آتش بس موقت 6 هفته ای است. اسامه همدان همچنین به مسئله اصرار اسرائیل بر حضور در کریدور فیلادلفیا، حد فاصل نوار غزه با مرزهای مصر و همچنین کریدور نتساریم، حد فاصل شهر غزه با استانهای میانی باریکه غزه، برای بازرسی از آوارگانی که به شمال این باریکه باز می‌گردند نیز اشاره کرد و آن را به معنی ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در غزه دانست، در حالی که طرح پیشنهادی آقای بایدن از خروج کامل اسرائیل از نوار غزه صحبت می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
ایالات متحده هیچ گونه اشغال طولانی مدت غزه توسط اسرائیل را نمی‌پذیرد. به طور مشخص با زمانبندی مشخصی درباره اماکنی که اسرائیل باید از آن خارج شود توافق دارد. اسرائیل نیز با آن موافقت کرده است.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار سه‌شنبه با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی تأکید کرد که اسرائیل از کریدور فیلادلفیا خارج نخواهد شد. او همچنین گفت:
اولویت ما نابودی حماس و پیروزی کامله. ما گام به گام در حال پیشروی هستیم. سه ماه پیش قبل از اون که وارد رفح بشیم، برخی به ما میگفتند که شما اونجا نمیتونین کاری انجام بدین. اما ما دستاوردهای بسیاری داشتیم و همچنان کارهای بسیاری میتونیم انجام بدیم. ما محمد ضعیف و فرماندهانی بلندپایه از حماس رو از اونجا بیرون کردیم. ما کنترل کریدور فیلادلفیا و گذرگاه رفح رو هم به دست آوردیم. ما تمام توان لازم رو برای از میان بردن تشکیلات حماس و توان نظامیش به کار میبریم و در حال پیشروی هستیم.
قرار است مذاکرات آتش بس در غزه اواخر هفته جاری در قاهره پایتخت مصر اثر گرفته شود. مذاکراتی که دورنمایی از نتایج احتمالی آن وجود ندارد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. و اما حدود سه هفته بعد از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران، علی محمد ناینی، سخنگوی سپاه پاسداران، میگه که ممکنه انتظار برای پاسخ ایران به این اقدام طولانی تر بشه. یا در جای دیگه ای در این اظهارات گفته ممکنه پاسخ ایران تکرار عملیات‌های گذشته نباشه. همزمان محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته واکنش ایران بسیار حساب شده خواهد بود. در میان بسیاری میپرسند آیا تغییری در رویکرد ایران در این زمینه صورت گرفته؟ حمید رضا عزیزی، محقق انستیتوی علم و امنیت بین الملل در برلین، پاسخ میدهد.
در سطح بیانیه ها و موضع‌گیری های رسمی که خب ما یک تغییر رو شاهدش هستیم. مهمترین تغییر این هستش که حتی مقامات ارشد نظامی هم این بار برخلاف اون روزهای اول بعد از کشته شدن آقای هنیه و همینطور برخلاف مثلا وقایع ماه آوریل از پاسخ سخت و نمیدونم وعده صادق دو و اینها صحبت نمی‌کنن، از در واقع از پاسخ دادن، از واکنش نشون دادن، یعنی واژه‌های میشه گفتش که حالا به نسبت نرمتری رو دارن به کار می‌برن. منتها من فکر می‌کنم که مسئله اصلی اینجا این هستش که یک اجماعی اتفاق نظری به نظر میرسه که در بین مقامات جمهوری اسلامی بر سر این که چه پاسخی و به چه نحوی و در چه سطحی باید داده بشه که هدف تامین بشه و در این حال در واقع ضررش به صورت جدی متوجه ایران نشه، در مورد این هنوز یک اتفاق نظری وجود نداره. من چرا این عرض میکنم؟ به این خاطر که خب یک اصلی رو مقامات نظامی جمهوری اسلامی از همون ابتدا بیان کردن بعد از کشته شدن هنیه و این که ما باید پاسخی بدیم که بازدارنده باشه. خب الان من فکر میکنم معمای اصلی که این رو به تأخیر انداخته یا حداقل یکی از جنبه‌های اصلی این هستش که عملا ایران گزینه‌هاش برای دادن پاسخی که مطمئن باشه بازدارندگی رو حتی در کوتاه مدت برقرار میکنه محدود هست. چرا؟ به این خاطر که آقای نتانیاهو به نظر میرسه که اساساً محاسباتش با محاسبات حمله به کنسولگری ایران در دمشق در اول آوریل متفاوته و این بار اصلا به دنبال یک انگیزه هست و بهانه هست که بتونه جنگ رو در منطقه گسترش بده.
خود این کلمه بازدارندگی هم به نظر میاد که یکمی انگار معنا و مفهومش رو در این داستانی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم از دست داده یا معنی بازدارندگی تغییر کرده. اصلا وقتی که راجع به بازدارندگی مقام ها در تهران صحبت میکنن از چی دارن صحبت میکنن؟ یعنی اینکه ما یک کاری بکنیم که اسرائیل دیگر اقدام این چنینی رو انجام نده یا یک اقدامی بکنیم که اسرائیل به اون پاسخ نده؟ منظورشون اصلا از این بازدارندگی چیه؟
خب این دقیقاً باز یکی از همون جنبه‌های ابهام است. یعنی ما چیزی که در بحث تئوری که در واقع ادبیات نظامی و روابط بین الملل به عنوان بازدارندگی میشناسیم، یک شاخصه‌های مشخصی داره که با این چیزی که الان در واقع مقامات جمهوری اسلامی میخوان یا میتونن که به دست بیارن به نظر میرسه که متفاوت است. اینجا مشخصا صحبت از بازدارندگی که میشه این هستش که اسرائیل دیگه در واقع حالا به اصطلاح خودشون جرأت نکنه که بخواد اقدامی رو علیه منافع ایران یا در داخل خاک ایران بخواد انجام بده. این دقیقا صحبتی بود که بعد از عملیات 13 آوریل بعد از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل هم گفتند. گفتن ما یک معادله جدید رو الان برقرار کردیم، از این بعد اسرائیل هر کاری بکنه ما مستقیم جوابش میدیم، که مشخص شد که دو ماه بیشتر این دوام نیاورد. لذا ببینید ماهیت اصلی ضعف، یعنی در واقع اون دلیل اصلی ضعف بازدارندگی ایران در مقابل اسرائیل، اون ماهیت اطلاعاتی یا زیربنای اطلاعاتی بحث بازدارندگی هست که ایران خودش اون رو در بحث آفندی نداره و در بحث پدافندی هم درش ضعف داره. یعنی شما چگونه پاسخی میخوای بده که متناسب باشه و در عین حال بتونه این حراس رو مثلا در طرف مقابل، حالا اسرائیل باشه یا هر کسی، ایجاد بکنه که دیگه چنین اقدامی رو انجام ندن، زمانی که اون طرف مقابل باز دوباره در اینجا اسرائیل دسترسی گسترده اطلاعاتی داره در داخل، اساسا نیاز به عملیات.
یعنی شما معتقدید که این بازدارندگی بیشتر از اون که مثلا در ادبیات کلاسیک سیاست اگر بخوایم صحبت بکنیم، اگر که بحث دفاع باشه، اگر که تسلیحات باشه، اگر که سلاح هسته‌ای باشه، در این مورد ما داریم درباره درست کردن حفره‌های امنیتی در داخل خود سیستم صحبت می‌کنیم؟
100% همینطوره. به این خاطر که ببینید ما الان زمانی که در ادبیات کلاسیک از بحث بازدارندگی صحبت میشه، بازدارندگی در مقابل تهاجم خارجی است. الان ایران ضرباتی که داره میخوره در شرایطی است که به صورت رسمی در هیچ جنگی حضور نداره. مسئله اینجاست و به همین خاطر هستش که من اساسا با این دیدگاه که مثلا بعضا مطرح میشه خب ایران اگر سلاح هسته‌ای داشت این اتفاق نمیافتاد، با این مخالفم. به خاطر اینکه تهدیدی که الان داره مواجه میشه باهاش جمهوری اسلامی این نیستش که یک کشوری مثلا لشکرکشی بخواد بکنه یا بخواد مثلا عرضم به حضورتون که حملات گسترده علیه تاسیسات انجام بده. تمام مواردی که آسیب پذیری ایران درش نمایان شده تیه به خصوص این چند ماه اخیر از زمان جنگ غزه اساسا ماهیت اطلاعاتی داشتن و این ضعف ظرفی هستش که با حمله موشکی گسترده قابل جبران نیست با ساخت سلاح هسته‌ای قابل جبران نیست و با نیروهای نیابتی هم قابل جبران نیست. فقط یک موازنه میتونه برقرار بکنه که مثلا در ماهیت و سطح اقدام طرف مقابل تاثیرگذار باشه، نه در اصل انجام اون علیه منافع شما.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر سیاسی در برلین آلمان، که با ما صحبت میکرد. ساعت در ایران 19:30 است. به میانه راه این ایستگاه 19 رسیدیم. دعوت میکنم که با ما باشید. مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رضا جمالی و بعد این برنامه رو ادامه میدیم.
ممنونم. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. جلسه پایانی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برگزار شد و نمایندگان مجلس به همه وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد دادند. پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه 14، مسعود پزشکیان از نمایندگان خواست به این افراد رأی اعتماد کنند و بارها تأکید کرد که فهرست کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جلسه رأی‌گیری 15 تن از وزرای پیشنهادی با بیش از 200 رأی موافق از میان 288 نماینده حاضر رأی اعتماد گرفتند و 4 وزیر پیشنهادی دیگر هم با آرای کمتر از 200 نماینده موفق به کسب رأی اعتماد شدند. در ادامه تجمعات اعتراضی پرستاران در ایران، این اعتراضات روز چهارشنبه به تهران و چند شهر دیگر رسید. پرستاران معترض در تهران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان تجمع کرده و شعارهای اعتراضی دادند. همچنین پرستاران در گیلان و کرمانشاه هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. مهمترین مطالبات پرستاران معترض شامل اصلاح تعرفه ها، اجرای قانون مشاغل سخت و لغو اضافه کاری اجباری عنوان شده است. واژگونی اتوبوس حامل زائران پاکستانی مراسم اربعین در استان یزد موجب کشته شدن دست کم 28 تن و مصدومیت 23 تن دیگر شد. محمد علی ملکزاده، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد، اعلام کرد که حال 14 تن از مجروحان این حادثه وخیم است. ایران با 17,000 مرگ سالیانه در جاده ها یکی از بدترین رکوردهای ایمنی ترافیکی را دارد. مقامات فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کردند که ممانعت بانک‌های اسرائیلی از انتقال پول نقد از کرانه باختری به زودی مانع دسترسی فلسطینیان به کالاها و خدمات حیاتی خواهد شد. بنابر اعلام اداره مالی فلسطینیان، در روزهای آینده بانک‌ها در کرانه باختری قادر به تأمین مالی عملیات تجاری بین بازرگانان فلسطینی و اسرائیلی نخواهند بود. بازرگانان فلسطینی و اسرائیلی با استفاده از شکل واحد پول ملی اسرائیل مبادلات تجاری خود را انجام می‌دهند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
دادستانی تهران در نامه‌ای در 15 مرداد به سازمان لیگ تاکید کرد که کارت بازی مرتضی پورعلی گنجی، مهدی مهدیپور، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند تا اطلاع ثانوی تا زمان بازگرداندن مبلغ دریافتی برای تبلیغات شرکت کوروش کمپانی صادر نشود. به غیر از مهدی مهدیپور که دچار مصدومیت شده، مرتضی پورعلی گنجی، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند در هفته اول لیگ برتر برای پرسپولیس و تراکتور بازی کردند. از داستان کوروش کمپانی و این ورزشکاران بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
شکایت مالباختگان از کوروش کمپانی که چند ماه پیش از سوی دادستانی تهران پلمب شد، فوتبالیست های مشهور ایران را هم درگیر خود کرده. فوتبالیست هایی که برای این شرکت تبلیغ و اعتماد شماری از مشتریان این شرکت را جلب کردند. 4 بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران، مرتضی پورعلی گنجی، مهدی مهدیپور، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند. رضا تبار، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، در نامه‌ای به تاریخ 15 مرداد ماه 1403 تاکید کرده که قرارداد این بازیکن‌ها در سازمان لیگ ثبت نشود و از سوی دیگر این سازمان کارت بازی آنها را تا زمان بازگرداندن مبلغ دریافتی برای تبلیغات شرکت کوروش کمپانی صادر نکند. اما نکته قابل توجه این است که به غیر از مهدی مهدیپور که دچار مصدومیت شده، مرتضی مرتضا پورعلی گنجی، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند در هفته اول لیگ برتر جزو لیست نفرات تیم‌هایشان قرار داشتند و برای پرسپولیس و تراکتور بازی کردند و معلوم نیست که صدور کارت بازی برای این بازیکنان آیا به دلیل برگرداندن مبلغ دریافتی از تبلیغات برای شرکت کوروش کمپانی بوده یا خیر. سوالی که در برنامه فوتبال برتر در گفتگو با جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مطرح شد.
بایی الان نامه مال 15 مرداده، مال 15 پنج
وصولش به فدراسیون فوتبال.
خب گفته مثلا کارت بازیشون یا قصد قرارداد جدیدشون نباید ثبت بشه و کارت بازیشون نباید صادر بشه.
بله اینجا چون یک علت و سببی بید شده، طبیعتا نظر یعنی ابلاغ مرجع محترم قضایی لازمون اجراس برای فدراسیون فوتبال، ولی لابد اگر اون سبب و علتی که در نامه بید شده یعنی استرداد وجوه انجام بشه، دیگه معلولش هم که این حکم هست و این ابلاغ هست به اصطلاح ملغی اثر خواهد.
عبدالرحمن شاه حسینی رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و از قضات محاکم عمومی در گفتگو با برنامه رادیویی شهر آفتاب میگوید که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی مقدماتی و یا دادسرا قرار دارد و دادسرا مسئول صدور رأی نهایی در این باره نیست و فقط با دستورات موقت مانع تکرار جرم می شود.
خب ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان هم لازم بهش اشاره بکنم که اونجا حتی به تبلیغات خلاف واقع اشاره کرده، تبلیغات خلاف واقعی که موجب فریب و اشتباه مشتری بشه، میگم این هم موجب مسئولیت هست. باید صبر کرد، دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی بکنه و این افراد رو از دو بعد ضررهایی رو که به مال باختگان وارد شده بررسی بکنه و تمام اشخاصی که در این پرونده به عنوان مباشر، معاون و یا کسانی که از باب تسبیب باعث ضرر دیگری فراهم آوردن، اینها رو نهایتاً جمع‌بندی بکنه. قطعاً دادسرا برای این پرونده قرار با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده رو به دادگاه ارسال میکنه و دادگاه هم رأی نهایی رو صادر خواهد کرد. رأی نهایی هم قطعاً در قانون یکی بحث مجازات هستش که جنبه عمومی جرم هست و بحث جنبه خصوصیش هم هستش که باید تمام ضررهایی رو که به مردم وارد شده رو این اشخاص جبران بکنن.
شرکت کوروش کمپانی در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت. سال گذشته پیش از پلم شدن مدعی شده بود که گوشی موبایل آیفون را که بین 35 تا 40 میلیون تومان در بازار داد و ستد می شود از طریق حذف واسطه ها به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده ها می رساند. اما این شرکت نتوانست از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند در یکی از کلانتری‌های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کردند. پس از پلم شدن دفتر این شرکت در پی شکایت این شهروندان، یک منبع آگاه در فراجا در گفتگو با ایرنا متواری شدن امیر حسین شریفیان مالک این شرکت را تایید کرد. به غیر از چهره‌های ورزشی، شمار دیگری از چهره‌های معروف برای این شرکت تبلیغ کردند. برخی مانند هادی چوپان قهرمان رشته بدنسازی از مالباختگان عذرخواهی کردند.
اگر کسی از روی تبلیغات من 20 میلیون پول شرفته، من عذرخواهی میکنم ازش.
مدیر عامل شرکت در تنها مصاحبه خود بعد از خروج از ایران که با امین فردین انجام داده اظهار کرده که به افراد تبلیغ کننده تا رقم 15 میلیون تومان پول نقد پرداخت کرده و یک گوشی آیفون 13 داده است. شماری از حقوقدانان برای توصیف نحوه عمل شرکت کوروش کمپانی از واژه ترفند پانزی استفاده می‌کنند. ترفند پانزی به این صورت است که بدهی سرمایه‌گذاران قدیمی از طریق جذب سرمایه‌گذاران جدید تامین می‌شود که با آنها سود بالا یا با ریسک بسیار کم وعده داده شده است. معمولاً سرمایه‌گذاران جدید با دیدن سودهای کلانی که سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر به دست آوردند به دام می‌افتند.
گزارش مهران کریمی رو می‌شنیدید.
زندگی مصنوعی من.
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
ساعت 19:40 در ایران هست. به ایستگاه 19 از رادیو فردا گوش میکنید. اگه سری به وبسایت ما بزنید، یکی از گزارشایی که در صفحه اول وبسایت میبینید این سوال رو مطرح کرده: حکومت ایران چگونه صدها میلیارد تومان برای مؤسسه مصباح یزدی هزینه میکنه؟ جواب این سوال رو گروه دادکاوی رادیو فردا داده. گفتگوی داشتم با همکارم آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا تا بیشتر درباره این گزارش صحبت کنیم.
نکته از اینجا شروع میشه که ما در چند گزارش اخیرمون، همچنان که بودجه 1403 رو داریم بررسی میکنیم، مؤسسه های بینام و نشان و یا مؤسسه های شناخته شده رو زیر ذره بین بردیم تا ببینیم که اینا چه بودجه هایی دارن از منابع عمومی کشور دریافت میکنن. به همین دلیل الان رفتیم سراغ این مؤسسه که فعالیتش هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه.
چی فهمیدیم از مؤسسه امام خمینی و بودجه‌ای که داره؟ به نظر میاد که اعداد و ارقام شگفت انگیز هست.
بله همینطوره. مؤسسه امام خمینی عموماً به عنوان مؤسسه مصباح یزدی شناخته میشه. در قم هست و اون چیزی که در همه این سالها به عنوان خروجی برجستش کرده شکلگیری جبهه پایداریه و پایداری های جمهوری اسلامی که طیف تندروی اصولگرای ها هستند در ایران. بنابراین ما داریم میبینیم که در 10 سال گذشته طبق بررسی که گروه دادکاوی رادیو فردا کرده، صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور صرفا ترویج این افکار تندروانه شده.
یعنی این بودجه که اختصاص یافته به مؤسسه امام خمینی، بودجه صرف این شده که یک گروه سیاسی با یک افکار که به حال جبهه پایداری به عنوان اصولگرایان تندرو در فضای سیاسی ایران شناخته میشن، برای ترویج این افکار استفاده شده.
دقیقاً مبتنی اصلا هست بر اندیشه های خود محمد تقی مصباح یزدی که سال 99 از دنیا رفت، اما همچنان نگاهش به اسلام سیاسی و اصل ولایت فقیه داره تبلیغ و ترویج میشه.
میدونیم دقیقاً چیکار میکنند؟ آیا مؤسسات آموزشی دارند؟ آیا این بودجه رو میدونیم که کجا دارن استفاده میکنن؟
این در واقع اسمش مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هست، اما این یک مرکز حوزویه و فقط هم حتی در شهر مشهد یک طرح اختصاصی، یک برنامه اینها برگزار میکنن به اسم طرح ولایت که از داخل بودجه که نگاه کنیم فقط برای همین طرح این مؤسسه داره 100 میلیارد تومان دریافت میکنه.
آیدا، فکر میکنم یکی از کارهایی که گروه دادکاوی و هر گروه دادکاوی که انجام میده اینه که به ما بگه که این 100 میلیارد یا صدها میلیارد به چه معنیه، چه اگر بخوای مقایسه بکنی با یک ردیف بودجه دیگه در بودجه مثلا سال 1403، میتونی به ما بگی که چه مقایسه معنیدار میتونه باشه؟
آره حتما. ببین مثلا ما اومدیم بررسی کردیم در یک دهه گذشته اگر نرخ تورم هم تا تیر ماه امسال حساب بکنیم، مؤسسه مصباح یزدی یا همون مؤسسه امام خمینی بیش از 2200 میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه دریافت کرده و خروجیش تندروی بوده در جمهوری اسلامی. اما ما اومدیم و بررسی کردیم که مثلا در بودجه 1403 بیش از 400 میلیارد تومان به این مؤسسه اختصاص پیدا کرده، در حالی که 128 مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشگاه که اینا زیر نظر به وزارت علوم ایران اداره میشن، بودجه های به مراتب کمتری دارن. مثلا پژوهشگاه زلزله شناسی
از جمله چیزهایی که خیلی برای ایران داره،
ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز 10 میلیارد تومان بودجهش از این کمتر و کوچکتره.
یک مسئله دیگری که حتما میخواستم اینجا دربارش صحبت بکنیم خود داده کاویه. این صحبتی که بیشتر میشه، بعضی میپرسند که اصلا اینها رو شما چطور انجام میدید، این داده کاوی یعنی چی؟ این بودجه من میدیدم زیر یکی از گراف ها مثلا نوشته بودید بر مبنای اطلاعاتی که در بودجه سال 1403 بوده، این اطلاعات رو شما از کجا میارید و چگونه جمع وری میکنید؟
بخش زیادیش
میدونم کار پیچیده ایه، ولی اگه بخوای ساده توضیحش بدی.
آره حتما. مثلا قانون بودجه خودش یک دیتابیسه، یک پایگاه داده است از داده های عمومی و رسمی. اینها داده های بازن. ما به این مراجعه میکنیم، به قانون بودجه ردیف های مختلف داره، ما این ردیف ها رو رصد و بررسی میکنیم، به اسم این مؤسسات برمیخوریم، بودجهشون رو از اونجا استخراج میکنیم، اینها رو تمیز میکنیم به قولی، و بعد با اون چیزی که دنبالشیم در واقع میایم زاویه رو نور میتابونیم به این که اگر این داره این بودجه رو میگیره، اصلا این مؤسسه از کجا میاد، چرا باید چنین بودجه دریافت کنه، و ولی همش بر اساس داده هایی که در اختیار عموم مردم.
همکارم آیدا تدیم بود از گروه دادکاوی رادیو فردا. اما روز گذشته خبری در حوزه موبایل منتشر شد که به نوعی به سردرگمی بیشتر شهروندانی دامن زد که از گوشی‌های آیفون 14 و 15 استفاده می‌کنند. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفون‌های 14 و 15 قاچاق خبر داد. یک شهروند در تهران درباره این خبر به ما این گونه گفت:
الان یک هفته هستش که آنتنای گوشی آیفون، اونایی که آیفون دارن، چه آیفون هایی که رجیستر شدن یعنی از 14 به بعد 14 و 15، چه اونهایی که تا قبل از 14 هستن و رجیستر شدن میپره. فقط تفاوتش اینه که اون دوستان ما که آیفون های زیر 14 دارن آنتنشون خب سریع بر میگرده، ولی مال اون کسایی که 14 به بعد دارن بر نمیگرده. من آنتن دوستام یه هفته میشد که قطع بود، مال من از دیروز این اتفاق افتاد و دیگه با اون راهکارهایی که معمول بود وجود داشت و موبایل فروشی ها ارائه میکردن، این آنتن هیچ جوره بر نگشتش و خب امسال من مجبور شدن که برم موبایل های دست دوم قدیمی تر بخرن که بالاخره سیم کارتشون رو بندازن اون تو. درسته که همه کارها الان اینترنتی شده، تماس ها، تلفن ها، پیغام ها اینترنتیه، ولی مسئله که وجود داره برای ما اینه که ما برای انجام کارهای بانکیمون به رمز دوم نیاز داریم و برای گرفتن رمز دوم بانکی ما حتما احتیاج داریم که خط تلفنمون آنتن بده.
شما هم اگر این تجربه رو دارید میتونید با ما در میون بگذارید، تجربهاتون رو با @فرداگرام در تلگرام میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. اما این وضعیت چرا شکل گرفته و سرنوشت استفاده از گوشی های آیفون نسل جدید در ایران چه خواهد بود؟ پویش عزیزالدین تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا و پژوهشگر سیاست های اینترنتی به این پرسش پاسخ داده.
ببینید، طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا رجیستری از در واقع اواخر مهر ماه 1396 آغاز شد. اینها اومدن به میانجی بهانه‌ای میشه گفت به اسم ارزبری و قاچاق تلفن همراه، گفتن ما باید همه گوشی‌هایی که وارد میشه رو رجیستر بکنیم. اما وقتی شما به تصویر بزرگتر نگاه می‌کنید، یعنی من میخوام اول برم سراغ این که چرا به صورت عمومی تمام گوشی ها اصلا باید در واقع شناسه دار بشن، و اون اینه که سیاست های کلان جمهوری اسلامی درباره اینترنت و فضای مجازی که حالا به نظر میرسه که طیف های مختلف سیاسی اگه سر هر چیزی با هم اختلاف دارن، سر این یکی متفق القول و همصدا هستن. میبینید که خب یکی از این پایه های این سیاست کلان چیه؟ نظارت گسترده است. و وقتی از این عینک بهش نگاه میکنید، از عینک نظارت شما به رجیستری گوشه نگاه میکنید، میبینید که نهادهای تنظیمگری و سیاستگذاری در ایران میشه گفت دو هدف اصلی رو دنبال میکنن از رجیستری گوشی. یکی شناسایی افراد از طریق اون شناسه منحصر به فردیه که هر گوشی داره دیگه، بهش میگن IME. وقتی که اینا سامانه شاهکار رو بعدن راه اندازی کردن، اومدن این سامانه همتا که همین سامانه رجیستری گوشی هست و به اون وصل کردن و این دیگه به شما میگه که این گوشی با این خط تلفن همراه دست آقای فلانی با این شماره ملی، یعنی به شناسایی کامل اون فرد می انجامه.
این رو میشه همینجا بهش بپردازیم که این چیزی منحصر به ایرانه یا اینکه در جاهای دیگه دنیا هم پیاده میشه؟
چرا، در جاهای دیگه هست، در ترکیه هم شما اینو داری، در برخی کشورها این اتفاق میفته. منتها مسئله اینه که در جایی مثل ایران این به همینجا ختم نمیشه ماجرا. مشکلات امنیتی برای کاربران به وجود میاد، مثلا از بود نظارتی و امنیتی که این خیلی کارایی داره برای حکومت. توی جنبش زن زندگی آزادی اینترسپت یه گزارش درخشان منتشر کرد راجع به یه سامانه به اسم سامانه سیام. این گزارش چی میگفت؟ میگفت شما از 600 متری هر آنتن موبایلی در ایران رد بشی، این IME گوشی شما رو دیتکت میکنه، شناسایی میکنه. بنابراین شما تصور کنید من رفتم یه تظاهراتی و اصلا بدون اینکه هیچ دوربینی منو گرفته باشه، همین شناسه منحصر به فرد گوشی من که پیشتر گفتیم تو سامانه شاهکار. حالا جالب چیه؟ مثلا این اگه به اسم پدر من باشه، خب اینا فکر میکنن بابای من رفته اونجا تو اون تظاهرات شرکت کرده. ولی نکته اینه که اون شماره همراه و اون شماره ملی که صاحب اون تلفن همراهه با صاحب گوشی شناسایی میشه و قابل ردیابیه.
چیزی که اینجا برای من سواله اینه که این رجیستر کردن، ثبت کردن این گوشی های آیفون که حالا ازش مشخصا موضوع ما حالا آیفون 14 و 15 در این بحث هست، این چقدر، شما بحث نظارت رو مطرح کردید، چقدر کاربرانی که رجیستر نمی کنند با به نظرتون دیده امنیتی دارن به مسئله نگاه میکنن، چقدر اقتصادی دارن نگاه میکنن؟
اولا خب تعداد افرادی که از این مدل های آیفون استفاده میکنن اونقدری زیاد نیست، یعنی شما باید نگاه کنید چه بخشی از جامعه ایران استطاعت خرید همچین گوشی هایی داره. اینها میخوان از خود یک گوشی با امکانات بیشتر استفاده کنن، ولی چرا در واقع ایران جلوی اینو میگیره؟ این همون بخش دومیه که گفتم، بخش اولش رو عرض کردم. بخش دوم اینه که شما اگر بخواید کنترل واردات، یعنی شما وقتی که سیاست‌های اینترنتیتون بر اساس محدودیته، همیشه باید حساب فناوری‌های نوین رو بکنید. خب امید همه ما هم به اینه که خب هی فناوری‌های جدیدتر بیاد و ما بتونیم این فیلترینگ رو دور بزنیم، این محدودیت‌ها رو. راهکارشون چیه؟ راهکارشون اینه که خب از الان اینا پیشبینی، از الان، از سال 96 پیشبینی کردن که واردات هر گونه سخت افزاری در ایران رو در واقع از طریق فرودگاه پیام، از طریق گمرک پیام انجام بدن، یعنی نظارت کامل روی سخت افزارهایی که وارد میشه داشته باشن. از کجا باید بالاخره همه این سیاست ها رو از یه جایی باید شروع کنن دیگه. حالا اومدن به بهانه گرونی و ارزبری از این دوتا مدل آیفون شروع کردن، در حالی که شما نگاه میکنید مثلا مدل در واقع گوشی های پرچمدار سامسونگ یا هواوی، اینها همه قیمتاش همینه، خیلی متفاوت نیست. پس اصلا بحث ارزبری نیست، بحث اینه که
بعضیش هم کاربرا این رو میتونن خودشون با ارز آزاد خریده باشن، در سفری به خارج از مرزهای ایران در جیبشون بذارن و به کشور برگردن.
100% این حرف درسته. و در ببینید مسئله اینه، مسئله اینه که در یه نقطه‌ای برنامه اینه، همین الان هم صحبتش هست که ایران قصد داره 20% حداقل 20% بازار گوشی در واقع تلفن همراه رو از طریق تولید داخلی در دست بگیره. خب برای این کار باید احاطه تام و تمام داشته باشه در واردات، بر واردات در واقع تلفن همراه به ایران، و از یه جای شروع کرد و همون در واقع همین پرچمدارای آیفون جایی که اینا این کار رو استارت زدن و شروع کردن. ولی خب میتونیم بگیم که در آینده خیلی نزدیک این برنامه در راستای حمایت از تولید گوشی داخلی و در واقع سیستم عامل‌های ساخت داخل، اون چیزی که بهش میگن اندروید بومی، که خب هممون میدونیم که در واقع نرم افزارهای بومی این چنینی ممکنه که یک سرش به باز به نظارت گسترده بر کاربران خط بشه،
امنیت کاربران رو به خطر بندازه. چون به این بحث امنیت کاربران رسیدید، اشاره کردید که شاید تعداد کسانی که از گوشی‌های آیفون نسل جدیدتری که حالا با قیمت‌های بسیار بالا هم فروخته میشه، تعداد کسانی که استفاده می‌کنن کم باشه، اما این وضعیت نابسامان و سردرگم چطور میتونه امنیت این کاربران رو احتمالاً به خطر بندازه؟
ببینید، من نه از جایگاه یک متخصص امنیت سایبری، ولی از جایگاه کسی که بالاخره خورده اطلاعاتی در این زمینه دارم، میتونم با اطمینان بگم که در واقع شما به هم زدن سیستم پیشفرض یک سخت افزار مثل تلفن همراه، سیستم پیچیده، حتما میتونه آسیب پذیری های تلفن همراه کاربر در ایران رو بالا ببره. چه اینکه مصائب کاربران در ایران به همینجا ختم نمیشه، یعنی ما از انواع وی پی ان در ایران مردم استفاده میکنن برای اتصال به اینترنت، یعنی ما یک اتصال سالم و نرمالی به قول معروف نداریم که شما بگید که حالا اگرم یک چیزی رو در گوشی تغییر دادیم و از یه راه یک میانبری زدیم، از یه راه دیگه اومدیم گوشیمون رو کار انداختیم، اون وقت بگیم که اتفاق دیگری براش نمیفته. نه، همین جور که شما میگید قطعا آسیب پذیری گوشی رو بالا میبره و امنیت سایبری کاربران رو به خطر میندازه.
از پویش عزیزدین میشنیدید درباره موضوع رجیستری آیفون 14 و 15 در ایران.
قراره در این پادکست تصویری بدیم از
زبان‌های شیرین
این زبان رو صحبت
کنیم. 3500 سال که میگم خیلی تعلیقیه
از میگم 5000 سال
قبل میشه
بود و ویدیو
نشون بده باشه به
3500
قبل از مهاجرت آریایی
کارو بود. دینگو، پادکستی درباره زبان‌های باستانی، تاریخی و کنونی فلات ایران.
دینگو را گوش کنید.
حتما میدونید که پادکست های ما رو نه تنها از طریق رادیو میتونید بشنوید در نوبت های پخشش، بلکه پادکست چیزیست که هر جا و هر لحظه که بخواید میتونید گوش کنید. اگر به وبسایت ما سر بزنید یا از طریق پادگیرهایی که استفاده میکنید مثل کاست باکس میتونید پادکست های رادیو فردا رو گوش کنید. و سری بزنیم به دنیای سلامت. مصرف نوشیدنی های الکلی حتی به میزان کم و متوسط میتونه اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه جامع که در نشریه پزشکی جاما نتورک اوپن منتشر شده نشان داده است که مصرف نوشیدنی های الکلی حتی در مقادیر کم و متوسط هیچ فایده‌ای برای افراد مسن ندارد و خطر مرگ و میر ناشی از سرطان و سایر بیماری‌ها را نیز افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌هایی که از بیش از 135,000 بزرگسال 60 ساله و بالاتر در بریتانیا جمع‌آوری شده، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مصرف الکل در سطوح پایین، متوسط و بالا با افزایش مرگ و میر کلی و مرگ و میر ناشی از سرطان همراه است. جزئیات این مطالعه بین سال‌های 2006 تا 2010 جمع‌آوری شده و با استفاده از داده‌های بیوبانک بریتانیا تحلیل شدند. دکتر دیوید کاتلر، پزشک شاغل در مرکز بهداشتی سنت جان در سانتا مونیکا که در این مطالعه شرکت نداشته، اظهار داشت یک افسانه فراگیر وجود دارد که میگوید مصرف الکل پایین یا متوسط سلامت را بهبود میبخشد. اما به گفته دکتر کاتلر، هیچ چیزی نمیتواند از این غیر واقعی تر باشد. او میگوید مطالعات در سطح جمعیت نشان دادند که هر مقدار مصرف الکل میتواند تأثیر منفی بر سلامت داشته باشد. این مطالعه جامع اخیر نیز نشان داده است افرادی که شراب می نوشند و آن را با غذا همراه می کنند نسبت به سایر مصرف کنندگان خطرات کمتری از سرطان و مرگ را داشتند. دکتر روزاریو اورتولا، استادیار پزشکی پیشگیری در دانشگاه اتونوما د مادرید در اسپانیا، در این ارتباط به CNN گفت شاید آنچه که این اثر مفید را ایجاد می کند خود شراب یا نوشیدن آن همراه با غذا نباشد، بلکه عوامل دیگری هستند که قابل کنترل نیستند. اورتولا افسود که ممکن است به عنوان مثال افرادی که مقدار اندکی شراب می نوشند در سایر زمینه‌های زندگی خود نیز به اعتدال توجه داشته باشند و رفتارهای سالم دیگری از جمله فعالیت بدنی را نیز پی می گیرند. به عبارت دیگر، مصرف متعادل نوشیدنی‌های الکلی ممکن است بازتابی از سبک زندگی سالم‌تر افراد باشد، اما علت آن نیست و این تمایزی است که متخصصان بر توجه به آن تاکید می‌کنند. از سوی دیگر نظرسنجی جدید مؤسسه گالوف که در 13 اوت منتشر شده نشان می‌دهد که 45% از آمریکایی‌ها معتقدند مصرف الکل به صورت متوسط ممکن است به سلامت آسیب برساند. این افزایشی 6% نسبت به سال گذشته و افزایش 17% نسبت به سال 2018 است که بالاترین میزان در این نظرسنجی طی 20 سال گذشته را نشان می‌دهد. این نظر در میان جوانان آمریکایی نیز بیشتر قابل توجه است و حدود 65% از بزرگسالان بین 18 تا 34 سال می‌گویند الکل بر سلامت تأثیر منفی دارد. این نشان از تغییر نگرشی عمده در جوانان آمریکایی نسبت به مصرف الکل و تأثیرات آن است. این مطالعه و نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که درک عمومی در مورد الکل در حال تغییر است و این تغییرات نشان دهنده افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات مصرف الکل است. افراد بیشتری اکنون تمایل دارند مصرف الکل خود را محدود کنند یا به طور کامل از آن اجتناب کنند تا سلامت خود را حفظ کنند.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.